سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خب خدا رو شاکر و سپاسگزارم که توفیقی شد امروز در جمع شما عزیزان در متن و مرکز لانه جاسوسی ایالات متحده روز مبارزه با استکبار رو جشن بگیریم و گرامی بداریم. توفیقی که نصیب شد در جمع شما عزیزان استکبار ستیز حضور پیدا کنم رو خدمت شما عزیزان در آستانه ماه آزادگی و حریت، ماه محرم، گرامی می‌دارم و خدا رو سپاسگزار هستم که این توفیق رو به ما و به مردم ما عطا فرمود که در مقابل فرعونیان زمان همچون ید واحده‌ای در 34 سال گذشته زمینه آزادگی و حریت رو با درسی است که از ابا عبدالله علیه السلام گرفتن به همه بشریت نشون بدن و ارائه بدن و بروز بدن. امروز در شرایطی روز مبارزه با استکبار رو گرامی می‌داریم و در این ایام به این مسئله می‌پردازیم که ایالات متحده همچنان بر طبل دشمنی و به نبرد بیهوده خودش با خدا ادامه میده. روزی که امام راحل رضوان الله تعالی علیه به آقای گورباچوف صدر هیئت رئیسه شوروی نوشتن که به این جنگ بیهوده خودتون در مارکسیسم با خدا پایان بدید، اون میدون رو امروز آمریکایی‌ها در تفکر جهانی لیبرالیسم دنبال میکنن و اون میدون رو عهده‌دار هستن و در نبرد بیهودشون با خدا، نبرد بیهودشون با قرآن، نبرد بیهودشون با حقیقت و نبرد بیهودشون با راه انبیا همچنان ادامه میدن. اما 34 سال گذشت از آنچه که دانشجویان پیرو خط امام انقلاب دوم رو رقم زدن و لانه جاسوسی رو تسخیر کردن و 34 سال گذشت تا اروپا متوجه بشود که سفارتخانه های ایالات متحده مرکز استقرار دیپلمات ها نیست. سفارت ایالات متحده مرکز دستگاه های امنیتی و جاسوسی این هاست. 34 سال گذشت تا به تعبیر رهبر معظم انقلاب هیبت و ابهت آمریکا بشکنه. امروز در جمع شما مردم عزیز و به ویژه دانشجویان گرامی هیبت شکن، این نکته مورد نظر امام جامعه، شخص مقام معظم رهبری رو میشکافیم که این هیبت شکنی، این ابهت شکنی که کارکرد و دستاورد عظیم انقلاب اسلامی در مواجهه با فرعونیان و نمرودان بود، این رو بتونیم تبیین کنیم. این روزها اتفاقات عجیبی میفته. قدرت افسانه‌ای و اسطوره‌ای ایالات متحده روز به روز به مثابه قالب یخی که در ظهر تابستون در روی آسفالت گذاشته بودید روز به روز بیشتر آب میشه. ما امروز در تبیین این نکته و در چارچوب این موضوع مسئله NSA رو داریم. سازمان NSA، من تعجب میکنم که اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف اونها امروز اعلام میکنن که نمیدانستن آمریکا از اونها جاسوسی میکنه. وسط محوطه این سفارت آمریکا، این لانه جاسوسی، یک بشقاب در واقع گرد و مدوری است که آنتن اصلی سازمان NSA در قلب تهران بوده. هنوز هم وقتی از این تالار خارج شدید زحمت بکشید اون رو ببینید. آنتن های در واقع جاسوسی ایالات متحده، آنتن های سازمان NSA در کشورهای مختلف جهان شبیه آنتن های نیروهای هوایی است و شبیه یک توپ گلف خیلی بزرگه. دو مورد از آنتن های سازمان NSA در ایران حوزه‌شون مشخص بوده. یکی در نزدیک شهر ساری که سازمان NSA اقدامات موشکی کشور شوروی سابق رو در حوزه تأسیسات فضاییش در بایکنور قزاقستان از اون جاسوسی می‌کرده که دوستانی که اهل مازندران هستن می‌دونن در نزدیکی شهر ساری اون آنتن اون بالا روی یک تپه‌ای بود و از اونجا از پهنه دریای خزر تمام مناطق مرزی کشور شوروی سابق رو تحت پوشش قرار میداد. در مرکز تهران هم آنتنی که هنوز اینجا به عنوان کار نمایشگاهی گذاشته شده و موجوده، این آنتنی که شبیه یک توپ در واقع گلف سفید و بزرگ موجوده. چطور ممکنه اروپا که خودش به این دست آنتن‌ها در جاهای مختلف قاره اروپا، در آلمان، در باتولتیس در آلمان، در خود فرانسه، در بوردو، در جاهای مختلف اروپا این آنتن‌ها هستن، جامعه ما وقتی میدونست، جامعه ما خبر داشت، ما بارها اینها رو در رسانه‌ها در کشور اعلام کردیم. در طول 12 و 13 سال گذشته بارها اعلام کردیم که سازمان NSA چه قابلیت‌هایی داره، چه وضعیتی داره و این اتفاقات میفته. امروز وقتی این حرفا رو از چینی‌ها، ژاپنی‌ها، از روس‌ها، به خصوص از آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها، برزیلی‌ها می‌شنویم، تعجب می‌کنیم که اینا اعلام می‌کنن که ما نمی‌دانستیم NSA مسئلهش این جاسوسی هاست. موضوع رو شخصی میکنن، برای ما مشکوکه، همونطوری که قضیه ویکیلیکس مشکوک بود، چون در قضایای افشای اسناد هر کشوری وزارتخونه های اصلیش 4 سند داره، سندهای سفید، سیاه، سبز و قرمز یا آبی. اسنادی که سفید اعلام میشه به قول خودشون کلیر میکنن، اسنادی است که بعد از مدتی رده طبقه بندیش رفع میشه، اینها رو منتشر میکنن. کمان که شما میبینید اسناد کودتای 28 مرداد رو چندی قبل منتشر کردن، از طبقه بندی خارج میشه. اسنادی که سیاه نامیده میشه اسنادی است که طبقه بندی داره حالا حالاها انتشار پیدا نمیکنه. اسناد سبز و اسنادی اطلاق میشه که همین امروز که منتشر شد، همین امروز هم دست افکار عمومی رو میگیره. نکته ای که حائز اهمیته، به ویژه دوستان جوان دانشجوی ما باید بدانن در عنصر زمان آگاهی خودشون، اینی که در بین صدها هزار سندی که ویکیلیکس منتشر کرد، بالای 95% اینها اطلاعاتی است که اطلاعات سوخته است. در عملیات روانی، در کارکرد رسانه‌ای به این میگن دیس اینفورمیشن، یعنی اینفورمیشن و اطلاعات رو در حد به اصطلاح تحریف شده لابلای اینها سازوکارهایی رو منتقل میکنن. و گزاره دومشون مس اینفورمیشن هست، یعنی حجم انبوهی از اطلاعات رو میریزن توی جامعه، راست و دروغش لای اون گم میشه. لذا در عملیات ویژه‌ای که سازمان CIA طراحی کرد، شخصیتی رو تو قضایای ویکیلیکس آوردن جلو، این پناهنده شد به سفارتخانه‌های آمریکای لاتینیا، اطلاعاتی رو منتشر کرد. اینها تمام بازی‌های دستگاه اطلاعاتیه. ویکیلیکس و حجم عظیم اطلاعاتی که ارائه شد، چون رندوم اون اطلاعات رو ما ارزیابی کردیم، مشخص شد که این اطلاعات بخش قابل توجهش اطلاعاتی است که دوره زمانی اونها سوخته بود و باید انتشار پیدا می‌کرد. اونطوری در حجم انبوه اطلاعات عادی، سپس محرمانه، خیلی محرمانه، بعضن سری، تکی توکی هم اطلاعات به کلی سری رو درز دادن. اونطوری بعضی از اطلاعاتشون برای تاریخ سازی، برای اینکه استناداتی به اینها صورت بگیره، منتشر شد که اینها اطلاعات تحریفی است. حتماً باید کار پژوهشی گسترده روی مجموعه اطلاعاتی که ویکیلیکس در طول 2 گذشته منتشر کرد متمرکز بشه و این یک فرایند و ترفندی بود. شبیه کاری که در ویکیلیکس انجام شد، امروز در مورد سازمان NSA با شخصیت آقای اسنودن داره صورت میگیره. ما 12 پیش یک گزارش جامعی رو در مرکز بررسی های دکترینال برای NSA تهیه کردیم. بارها از برنامه‌های تلویزیونی این مطلب رو منعکس کردیم. اسنادی که تنظیم کردیم برای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، سازمان‌های امنیتی کشور، از نیروی انتظامی تا سازمان اطلاعات سپاه تا دستگاه‌های دیگه، حتی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اون کتاب‌ها و جزوات و مستندات رو ارسال کردیم. در جلسات کارشناسی مقامات امنیتی کشور و مسئولین کشور رو توجیه کردیم نسبت به اینکه سازمان NSA سازمان اداره آینده جهانه. این سازمان فضایی رو و ظرفیتی رو به نام اینترنت خودش به وجود آورده و از طریق این سازمان جهان رو میخواد اداره کنه. 100 پیش اگر در درون اروپا و آمریکا بحث ژئوپلیتیسیان ها از آقای آلفرد تیر ماهان در آمریکا تا آقای مکیندر یک جمله بود، مسئله قلب جهان، تعریف قلب جهان، هارتلند جهان و تسخیر اون که هارتلند جهان میشد همین آسیای میانه، بزرگترین خشکی کره زمین، قاره آسیا و اروپای به هم پیوسته است، مرکز اینجا میشد هارتلند جهان. تسخیر هارتلند جهان انقدر برجسته بود که هاوس هافر ژئوپلیتیسیان آقای هیتلر زیر گوشش زمزمه کرد که به سمت شرق حرکت کنه، شوروی رو بگیره، برسه به خزر و آسیای میانه. محقق نشد. آمریکایی‌ها در 11 سپتامبر آمدن به این بهانه توی افغانستان مستقر شدن، اما دیگه دوره هارتلند گذشته بود بعد 100 سال. امروز دوره جدیدی شروع شده که از اون تحت عنوان برینلند جهان صحبت میکنن، نه دیگه هارتلند. مغز حیاتی جهان جاییست در کنار جاده بالتیمور در 90 کیلومتری شمال شهر واشنگتن دی سی در شمال شرق ایالات متحده. 9 هکتار سوپر کامپیوتر داره. 9 هکتار. هر سوپر کامپیوتر اندازه یک فایل خیلی بلنده و این سوپر کامپیوترها، گزارشی که ما برای دستگاه‌های امنیتی کشور تهیه کردیم در 1388 بعد از ماجرای فتنه این بود که خود NSA و خود دولت آمریکا گزارش داده بود که روزی 3.5 میلیارد پیام توسط NSA در دنیا جمع‌آوری میشه. 3.5 میلیارد پیام در یک روز. روز گذشته دیدم رسانه ملی، رسانه خودمون، در بخش‌های مختلف خبری یک بخش گرافیکی رو منتشر می‌کرد از غربی‌ها که آقای ویکی‌لیکس، آقای اسنودن اخیراً گفته که مثلا از ایران و عربستان و اردن و هر کشوری متوسط در ماه گذشته این مقدار مثلا چند صد میلیون پیام جاسوسی شده. این حرفایی که آقای اسنودن داره می‌زنه اینا هیچی نیست که قبلا آمریکایی‌ها خودشون درز نداده باشن. آمریکایی‌ها خودشون قبلا در طول 7-8 سال گذشته اطلاعات عظیمی از سازمان NSA رو منتشر کردن که توی فضای سایبر موجوده. هیچ حرف جدیدی آقای اسنودن تا حالا نزده که قبلا اینها توسط مجموعه‌های خودی اینجا داخل کشور از توی فضای سایبر جمع‌آوری نشده باشه و به شکل دسته‌بندی برای مسئولین و مقامات کشور ارسال نشده باشه. ما بارها در سخنرانی‌های دانشگاهی و در محافل دانش آموزی برای توجیه نسل جوانمون که در فضای سایبر چنین صدمه نخوره، از دانشگاه اردبیل تا دانشگاه اصفهان، از آموزش و پرورش یزد تا آموزش و پرورش کرمان، در سطح تهران هم در دانشگاه‌های مختلف، برای اینکه بی‌محابا جوانان ما در فضای فیسبوک و در شبکه‌های اجتماعی اسیر اقدامات NSA نشوند، این موارد و چارچوب‌ها رو توضیح داده بودیم. عجیب این چند روز جو روانی درست شده که از خانم مرکل جاسوسی می شده و نکاتی از این دست. این بازی که رخ داده و سازمان NSA به عنوان برینلند جهان، مغز حیاتی جهان، داره خودش رو تثبیت می کنه، این بازی رو باید شفاف کرد و اون ابهت و هیمنه ایالات متحده رو در این فضا سازی که داره صورت می گیره شفاف کرد. مغز شما از طریق شبکه عصبی بدن شما تمام اطلاعات رو از طریق حواس پنجگانه‌تون دریافت میکنه، پردازش میکنه، دستور میده. بارها گفتیم اگر من دستمو بذارم روی بخاری بسوزه، سلول‌های عصبی اطلاع میدن به مغز من که داره میسوزه، این دستور میده که من دستمو بکشم. آمریکایی‌ها چون قدرت اقتصادیشون نابود شده، قدرت سیاسیشون نابود شده، قدرت فرهنگی و نظامیشون دیگه به کارشون نمیاد، دیگه آمریکا الهام بخش نیست، لیبرال دموکراسی دیگه جذابیت برای کسی نداره، یک راه داره: خودش رو مغز جهان بگیره، از طریق مغز جهان و برینلند جهان تمام اطلاعات جهان جمع کنه، در واقع خودش رو مدیر جهان فرض کنه. تمام تلاش ایالات متحده در دوره اخیر اینه. جامعه مخابراتی و ارتباطاتی کشور ما مثل همه کشورهای دیگه نمیدونن که آمریکایی‌ها این وزارتخونه دارن به نام AT&T، مخفف پست و تلگراف و تلفن و غیرزاله، و یک سازمانی دارن به نام NSA که زیر نظر وزارت دفاع. NSA در وزارت دفاع کار مقوله اینترنت رو انجام میده، اینترنت رو به وجود آورده، اینترنت رو مدیریت میکنه. اینترنت یک سازمان نظامی فرمانده داره، فرماندهش آقای به صدا کیت الکساندر، یک سپهبد در واقع جنرال سه ستاره، یک سپهبد نیروی هوایی ایالات متحده است. در جامعه ما هر دانشجوی مخابرات، هر استاد کامپیوتر فکر میکنه وزارت ارتباطاتی که ما داریم عین وزارت AT&T تو ایران زیر نظر وزارت مخابرات اینترنت، پس تو آمریکا هم زیر نظر وزارت AT&T و وزارت مخابراتشونه. این متاسفانه اشتباهاتی است که صورت گرفته. اساسا اینترنت یک پدیده مخابراتی نیست، یک پدیده ارتباطاتی نیست، بلکه بر بستر مخابرات و ارتباطات عمل میکنه. شما باور میکنید عمده‌ترین مسئولین دستگاه وزارت مخابرات ما نمیدونن که در واقع وزارت AT&T، وزارت پست تلگراف تلفن آمریکا، یه سازمان دیگه است، NSA یه سازمان دیگه است؟ اگر میدونن چرا در جمهوری اسلامی مأموریتی که NSA انجام میده در درون سیستم اینترنت، چرا این وظیفه در اختیار وزارت مخابرات ماست؟ چرا سازمان امنیتی NSA که داره اینترنت رو فرماندهی و مدیریت میکنه، ما این رو بی‌محابا مردممون رو به عنوان اینکه یه پدیده سیویل و غیر نظامیه، غیر امنیتیه، اجازه میدیم مردم برن تمام اطلاعاتشون رو بگذارن اونجا؟ در فیسبوک تمام اطلاعاتشون رو بگذارن، در اطلاعات وزارتخونه ها و دستگاه ها رو بذارن اونجا، شما از کنکورتون گرفته تا هر مسئله دیگه اطلاعاتتون تو فضای سایبره. NSA صرف یک شنود تلفنی نمیدونم صدر اعظم آلمان رو انجام نمیده، روزی 3 میلیارد پیام رو، 3.5 میلیارد پیام رو جمع آوری میکنه. اینها توسط سوپر کامپیوترها هوشمند انجام میشه، در واقع برای هر کدوم از شما فایل مخصوصی دارن که این رو من چون بارها از رسانه ها توضیح دادم، بارها در دانشگاه ها گفتم، نیاز نیست تکرار کنم، میخوام بریم سراغ اصل موضوع مد نظرمون امروز. فقط اجمالی میگم که هر چیپی که درون کامپیوتر شما باشه، مکینتاش باشه، اپل باشه، هر چیپی که باشه، این چیپ ها توسط مؤسسات سکیوریتی ساخته میشه، دست کشورهای دیگه نیست، دست گروه های دیگه نیست. یه کد 13 رقمی داره، این چیپ نصب میشه روی لپتاپ شما، روی اون به اصطلاح آیپد شما، روی موبایل شما و یا روی کامپیوتر PC خانگی شما. هر وقت شما اطلاعاتتون رو روی این کامپیوتر پردازش میکنید، اولین باری که شما کانکت میشید، میره تو فضای سایبر، اولین اتفاقی که میفته، این ویندوز جوری طراحی شده که اطلاعات شما رو ارسال میکنه برای سازمان NSA. یه کد 13 رقمی اونجا هست، اون کد 13 رقمی فعال میشه، چون قبل از اینکه این اطلاعات، این چیپ ها رو بدن چینی ها رو این مثلا لپتاپ های سونی بازار مشترک و نمیدونم ژاپنی ها روی محصولات دیگه و غیر و ذلک منتشر کنن، این چیپ ها همه کد اصلیشون تو NSA ثبت شده. مشخص میشه شما هستید، یه کسی در ایران یه لپتاپی خریده که این کد 13 رقمی مال اوست، اولین بار چشم شما رو به وبکم لپتاپتون خیره بشید، اسکن میکنه، فینگر تاچ و فینگر پرینت رو لمس میکنید، اثر انگشت شما رو لمس میکنه، تونالیته صدای شما رو ضبط میکنه، اولین بار که کانکت بشید همه اینا رو ویندوز میفرسته اونجا. وقتی که فرستاد اونجا، شما از اونجا به بعد اولین بار که وارد لپتاپتون میشید، میرید دانشگاه، توی دانشگاهتون انتخاب واحد میکنید، توی وبسایت دانشگاهتون معلوم میشه اسم و مشخصات شما چیه، چند واحد پاس کردید، رشتهتون چیه. اولین بار که جواب آزمایشتون از آزمایشگاه فلان بیمارستان میگیرید، این اطلاعات شما رو اونجا ثبت میکنه، معلوم میشه شما چه بیماری هایی دارید. در طول 45 روزی یک بار که شما وبسایت های مختلف رو میگردید، شما رو بررسی روانشناختی میکنن، ذائقه شما و علاقه شما رو دستبندی میکنن، مشخص میشه شما چه کسی هستید، چه خلقیاتی دارید، کدوم سایت ها و وبسایت ها رو درصد فراوانی در واقع رفت و برگشتتونه، شخصیت شما رو آنالیز میکنن، تبیین میکنن. اولین بار که شما توی فرودگاه عربستان، امارات، کشورهای اروپایی، هر کجا وارد بشید، چشم شما رو اونجا توی فرودگاه اسکن میکنن، اطلاعاتی که عربستان، دستگاه امنیتیش، امارات، کشور تایوان، کره جنوبی، ژاپن، اروپایی ها این اطلاعات رو پیدا میکنن در مورد شما، بالا خودشون نیست، مربوط به سازمان NSA. دروغی که امروز اروپایی ها دارن میگن و رسانه های ما هم امروز محکم چسبیدن، میگن آقا اسنودن گفت قبلا هیچ کس خبر نداشته، تمام این کشورها از عربستان و ترکیه و امارات توی منطقه گرفته تا کشورهای اروپایی پروتکل همکاری امنیتی با NSA دارن. شما وقتی تو فرودگاه های وین، روم، برلین، بون، مونیخ، ورشو، لندن، هر کجا پیاده میشید، چشم شما رو اسکن میکنن، اطلاعات شما رو دست گیر میارن، کل این اطلاعات رو از طریق فایل اصلی NSA میگیرن، یعنی وارد اونجا میشن، افسر امنیتی که اونجا هست سریع اطلاعات شما رو پیگیری میکنه، چشم شما اسکن میشه، اثر انگشت شما، تونالیت صدای شما، مشخصاتی که تو پاسپورتتون هست، همه رو منطبق میکنن، 3-4 تا اطلاعات میدن، میگن یا این فرد رو همین الان تو فرودگاه دیپورتش کنید، یعنی برش گردونید، یا داخل کشور که وارد شد کنترلش کنید، یا اینکه این خودیه جذبش کنید، یا اینکه بی تفاوت باشید نسبت بهش. چطور ما بپذیریم که سازمان های امنیتی اروپایی و غیره نمیدونستن که NSA داره این کارو میکنه؟ پس سازمان NSA درست زمانی که هیمنه آمریکا شکسته، دیگه آمریکا چیزی برای گفتن نداره، اقتداری در جهان نداره، سراغ این موضوع آمده. چرا آمریکا دیگه اقتدار نداره؟ شما ببینید فیلم سینمایی که امسال ساخته، چند هفته پیش اکران شده، سال 2013، White House Down، سقوط کاخ سفید. کشوری که در خودزنی امسال دو تا فیلم سینمایی فقط ساخته که کاخ سفید در اون سقوط کرده، یکیش مربوط به پرونده هسته‌ای ایرانه، همین وایت هاوس دام بر وزن همون فیلمی که قبلا ساخته شده بود بلک هاوس دام، سقوط کاخ سفید. یه دونه دیگه هم ساختن، کره شمالی ها حمله کردن کاخ سفید رو گرفتن، توی هر دو تاشم رئیس جمهور آمریکا گروگان گرفته میشه، موشکاشون آماده میکنن. در این فیلم بلک هاوس دام 8 شهر ایران رو آماج موشکای ترایدنت زیر دریایی های اتمیشون در منطقه دریای عمان قرار میدن، موشک ها آماده شلیک میشه به تهران، قم، تبریز، مشهد، نطنز، چابهار، بندرعباس و شیراز. رسما موشک ها آماده شلیک میشه، بعد رئیس جمهور آمریکا که گروگان گرفته شده توسط تروریستا و جناهای سیاسی خود آمریکا، یعنی رئیس مجلس آمریکا، این مخالفه چون با ایران دنبال مذاکره است. یک نکته رو همینجا روشن کنم، دروغی که آمریکایی‌ها میگفتن که رئیس جمهور ایران زنگ زده برای مذاکره پیش دستی کرده، یک اون 24 ساعت بعد از اون تماس تلفنی، جو روانی که درست کرده بودن این بود که ایرانی‌ها درخواست مذاکره داشتن. اما دروغی که اینا دارن میگن، خودشون توی فیلم‌های سینماییشون رو کردن. آمریکایی‌ها فیلم سینمایی که سال گذشته قبل از انتخابات ساختش رو شروع کردن، سناریوشو نوشتن، مطالبشو معین کردن، یه صفحه و پیج از مجله اکونومیست تو این فیلم سینمایی رو میکنن که اینساید سایر داکترین، اسم این رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور سیاه‌پوست، سایره، دکترین آقای سایر، تلفن دیپلماسی. بعد تمام اون صفحه رو وقتی شما میبینی، تاریخ رابطه ایران و آمریکا از زمان ناصرالدین شاه است، از 1800 و تقریبا 50 خورده ای که یه شخصیتی رو ناصرالدین شاه فرستاد آمریکا و اساساً سایر دیپلماسی، تلفن دیپلماسی آقای سایر، اینا از قبل برنامه ریزی کرده بودن که هر وقت رئیس جمهوری هر کس انتخاب شد از ایران و رفت سازمان ملل امسال، اینا باید تماس تلفنی چارچوب معین کنن. خودشون سند منتشر کردن. نمیتونید بگید اینا تو دو هفته گذشته این فیلم سینمایی رو ساختن. یک فیلم سینمایی با بیگ پروداکشن، با عظیم‌ترین در واقع ساختارهای جلوه‌ای ویژه که کل کاخ سفید تسخیر میشه، ویران میشه، آتیش میگیره. این فیلمی نیست که بشه توی دو هفته، سه هفته، چهار هفته، چهار ماه بعد از انتخابات ایران ساخت. فیلمی که تریلرش سال گذشته منتشر شد، یعنی اون در واقع آنونس و خلاصش رو به عنوان یک کار بازرگانی و تبلیغی پارسال منتشر کردن. سال گذشته آمریکایی‌ها دنبال تلفن دیپلماسی بودن. تلفن دیپلماسی، تعجب نکنید. وقتی زمان نیکسون می‌خواستن با چین رابطه‌شون رو خوب کنن، از اصطلاحی استفاده کردن به نام پینگ پونگ دیپلماسی. دیپلماسی پینگ پونگ. اول چهره‌هایی مثل ورزشکاران پینگ پونگشون رو فرستادن، مذاکرات در واقع از طریق ورزشکارا شروع شد. حالا دوره رابطه با آمریکا زمان آمریکا و چین در واقع تو قالب دیپلماسی پینگ پونگ بود در دوره نیکسون. در دوره آقای اوباما تلفن دیپلماسی. آمریکایی که با دروغ شروع میکنه رابطهش رو با کشور دیگه مثل ایران، همون اول زنگ میزنه به رئیس جمهور ایران، بعد سندش رو هم توی فیلمای سینماییشون آوردن که اصلا سیاست آمریکا در رابطه با ایران مطلبی است به نام تلفن دیپلماسی. تاریخ رابطه ایران و آمریکا رو تو 150 سال از زمان ناصرالدین شاه بررسی میکنه. بعد نیتشون این بوده و اینا میان بلافاصله میگن که نه تیم ایرانی بود اول زنگ زد. کسی که بنیان رفتارش بر دروغه، این باید در واقع بطلان و باطل بودن مسیر خودش رو بپذیره. نمیخواد بپذیره، ما و افکار عمومی ما و جهان باید این رو بدانن. پیر فرزانه انقلاب، بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی، 4 تا صفت به ایالات متحده داد. این 4 تا صفت جوهره و ذاتی ایالات متحده و فلسفه شکلگیری حکومتی به نام آمریکا رو ایجاد میکنه، برای هم میزنه. فرمود آمریکا استکبار جهانیه. شما وقتی که روبروی خدا میایستید، نماز رو اقامه میکنید، قید اصلیتون اینه الله اکبر، که مقام کبریایی از آن توست. توی مناجات علی علیه السلام ظهر جمعه میخونید که تو متکبری فقط. مقام کبریایی، مقام تکبر، مقام در واقع این که میگیم الله اکبر، خاص خداست. هر کس روی زمین به تعبیر قرآن علو و برتری جز و خودش رو در موضع خدا قرار داد، این حتما مسئله داره و دچار مشکله. امام فرمود آمریکا مقام استکباری برای خودش قائله، یعنی خودش رو مثل فرعون در موضع خدایی میبینه. این هیچ وقت از آمریکا دور نمیشه. این شعاری نیست که بگیم امام امروز فرمود، این اواخر دیگه نظرش بود که آمریکا استکبار جهانی نیست. سنت های الهی تبدیل بردار نیست. خود قرآن دوبار تاکید می‌فرماید که سنت الهی تبدیل بردار نیست. سنت الهی رو شخص بزرگی، امام کبیری که آرزوی انبیا و ائمه رو در انقلاب اسلامی محقق کرد، او با دید عرفانی خودش دید. سنت الهی اینه، هر فرعونی، هر نمرودی مقام کبریایی برای خودش قائل بوده و اینجا رسیده. آمریکا دست برداشته از مقام کبریاییش، اول رابطش با ایران با دروغ شروع کرده، او تماس گرفته، او خودش فیلم سینمایی برای این ساخته، او خودش گفته میخواد تلفن دیپلماسی رو عمل کنه، تلفن رو قطع کرده به دروغ. سخنگوی کاخ سفید و سخنگوی وزارت خارجه اومدن گفتن تیم ایرانی بود زنگ زد.